بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. والعائمة المعصومين والخداة المنتخبين سيما بالإمام المبين حجة ابن الحسن العسكري علي آلاف التهية والصناة، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدية ساعت قدسی آقا قمر بنی هاشم و وجود نازنین امام زین العابدین صلوات قرا خط کن.
اللهم صل على محمد وآل محمد حجت فرجهم يا علي.
وجود نازنین سید الساجدین در روایتیز روایتی می فهمند رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کن امو جانم عباس. و حضرت بعد از اون فهمون و ان العباس عند الله منزلتن. حالا ببینید بحثا رو خوب دقت کنید. یقبتهو به ها جمیع الشهدا یوم القیامه. دوست نکته خاص میخوام شب بگم. حضرت میفرماید یه مقامی عموم داره در قیامت که جمیع شهدا به مقام او قبطه میخوره. ببینید خوب دقت کنید حواسا جمع، جمیع شهدا به مقام او قبطه میخورن. این آدم یک استعدادی داره که اون استعداد در هیچ جا سراغ ندارید شما. و از کجا آورده؟ از محبتش، حبش آورده. اون نکته‌ای که دیشب من یه مقداری روش صحبت کردم، گفتم اگر خدا بخواد به کسی خیر عنایت بکنه، من اراد الله به عبدا خیرا، حب الحسین و قذف حب و زیارت. تو سینه این آدم محبت زیارت سید الشهدا رو قرار بده، محبت سید الشهدا رو قرار. این حب خیلی عظیمه، خیلی کار میکنه. این دوست داشتن خیلی عظیمه، خیلی رفیعه. ببینید او جمیع صفات رو داره، اینطور نیستش که فکر کنید که او به خاطر شجاعتش، به خاطر غیرتش، به خاطر صبرش، به خاطر مواساتش، به خاطر علمش، به خاطر زهدش، به خاطر فقهش، به خاطر حلمش، به خاطر کظم غیظش، به خاطر ادبش، به خاطر ایثارش، به خاطر جانفشانیش در راه خدا، جمیع صفاتی رو که برای مؤمنین رقم زدن در وجود نازنین آقا قمر بنی هاشم شما سراغ دارید. فقط شجاعت نبوده، فقط سباحت نبوده، فقط مواسات نبوده، فقط مساوات نبوده. ببینید اینا همه مقامه. او در صفاتی، در فضائلی با امامش همشأن شده. تو زیارتنامه شما چی میخونی؟ اشهد انک قد قتلت مظلوما. خب همین عبارت شما در زیارت سید الشهدا در کربلا به شکل دیگه میخونی، در زیارت که سوم شعبان برای حضرت وارده به شکل دیگه میخونی، تو رو مظلوم کشتن. این همین عبارت رو هم برای وجود نازنین آقا قمر بنی هاشم شما سراغ دارید. در زیارت نامه‌ای که امام صادق برای او انشا فرموده، حضرت میفرماید شهادت میگیری، شهادت میدی. خب حالا این آقا رو چند سال مروز تاسو، شب تاسو در رابطه با مقام او و مقامات او صحبت کردیم. میخوایم یه باب دیگه ای رو بگیم. از کجا به اینجا رسیده؟ از کجا به اینجا رسیده؟ ببینید بعضی حرفا خیلی سنگینه، بزرگه، همه کسی نمیتونه بزنه. بزرگان دین وقتی میخوام بزنن باید مزمزه کنن. وقتی که آقا سید الشهدا او رو میفرسته به میدان، قبل از اون میاد اذن میدان میگیره، به این شکل بوده، حضرت میاد اذن میدان بگیره، همه شهید شدن دیگه. هیچ مرد بالغی غیر از امام سجاد که در بستر بیماری شدیده و آقا قمر بنی هاشم در خیمگاه سید الشهدا نیست، جز خود سید الشهدا این سه نفر. امام سجاد که اصلا بنای جنگ میدارفتن نداشتش، توانش رو هم نداشت. خود سید الشهدا مونده برادرش آمده اذن میدان بگیره، همه رفتن میدان، هم میدان جنگه، برای جنگ اومدن، یعنی میدان مهمانی نبوده یا میدان چیز دیگه‌ای نبوده. از صبح هر کم رفته میدان شهید شده، همه به نیت جنگ کردن اومدن. خب جز این دوتا برادر کسی دیگه هم نمونده. چرا به او اجازه میدان نمیدهد؟ ببینید این رو باید توش فکر کرد. سید الشهدا یک امام مفترض الطاعه است. بنا به آیه‌ای که در سوره متففین در مورد پیغمبر است که فرمود رسول الله عقل کل بشریت است، و اون روایتی که امام صادق فرمود که اون چه که برای اولین ما هست برای آخرین ما 14 نفر است، پس ابی عبدالله هم عقل کل بشریته. حضرت جوم نگرفتتش، چون هر ساعتی از لحظات و ساعت روز عاشورا که میگذشت او برافروخته تر میشد، نورانی تر میشد، بشاشتر میشد، چهرش بازتر میشد. سید الشهدا هر مصیبتی که برش وارد میشد، چرا وقتی گفتش که اجازه میدان بمیده گفت نمیشه؟ کجا میخوایم بریم؟ انت صاحب لوای، تو صاحب پرچم منی. لشکر بی پرچم و بی علمدار لشکر شکست خورده است. آه کسی نمونده، 2 نفرید. بعد فهمید به نفسی انت، اونجا که همه توش گیر کردن همینه، اونجا که همه علمای شیعه در این 1400 سال توش گیر کردن اینه، که بهش گفت به نفسی انت، یعنی حسین قربانت بشه، فدات بشه، بمیره برات. مگر امام تحت تأثیر قرار میگیره که بر اثر یه اثر یه حرفی بزنه؟ تا کسی این قابلیت رو نداشته باشه بهش این حرف نمیزنه. امام به امام این حرف رو نمیزنه اگر قابلیتش وجود نداشته باشه، چون کلامش، بیانش، مرامش، شیوهش، روشش روش الهیه. هر حرفی میزنه منبع وحیانی داره، منبع الهی داره، متصل به ذات ربوبیته، از عرش گرفته، حرفش زمینی نیست. به اون میگه به نفسی انت، چه مقامیه؟ در این نصف روز عاشورا چه اتفاقی افتاده که بین این همه شهدا که مثل علی اکبر وجود داره تو این شهدا، که عمود خیمه‌های حسینیست، جگر پیغمبر فرمود اولادنا اکبادنا، اولاد ما مثل جگرمون میمونن، جگر سید و شهداست. اگر به جنگ بوده الازار جنگ آقا علی اکبر نمایانتر از جنگ آقا قمر بنی هاشم بوده. اینا برید در همه مقاتل قول کنید ببینید، اصلا جنگی نکرده به اون معنا. اگر شجاعت و رشادت بوده کم نبودن در همون 72 نفری که ابی عبدالله داشته در شجاعت و رشادت، من جمله خود سید الشهدا که از همه رشادتش و شجاعتش بیشتر بودن. اما چیه؟ ابوالفضل استعدادی داره. خوب گوش کنید. یکیشو من چند سال هیروش منوف دادم بهتون گفتم. و اون این که ابوالفضل ولایت پذیری داره. اشکال شیعه از اول تا به آخر کجاست؟ محبین اهل بیت گیرشون کجاست؟ 1100 خورده سال راست 70 چند سال در غیبت کبراس امام زمان. چرا از پس غیبت کبرا بر نمی، از پس پرده غیبت کبرا حضرت خارج نمیشه؟ یکی از دلایل اصلش اینه، حضرت یک افرادی میخواد که به مصابهه آقا قمر بنی هاشم ولایت پذیری داشته باشه. اگر ابی عبدالله میگفت ما سیاه از مور ما سیاه، الان که روزه شبه، شبه شب میدید، نه فقط حرف امامشو تصدیق کنه، شب میدید. ببینید چی دارم میگم؟ اگر سید الشهدا بهش میگفت الان که روز صلات ظهر شبه، شب میدید ابوالفضل. اینه که او رو بلند میکنه. سپه سالار سپاه سید الشهدا است، در همه مقامات افضل بر همه. افضل بر همه اصحاب. چرا؟ تو این سپاه کم نیستن بزرگان. مگه هر کسی میتونه بریر باشه، حبیب باشه، مسلم ابن اوسجه باشه؟ نه، هم عالم دینن، فقیهن، هم عارفن، هم صحابه پیغمبر بودن، هم با ابی عبدالله سه امام رو درک کردن، پیغمبر رو درک کردن، بعضیشون بهره ها بردن، دو برابر سه برابر آقا قمر بنی هاشم هم سن نشونه، طول اون و طول عبادت عرض عبادت داشتن. اما اون تجلی که او داره هیچ کی نداره. اهل تسنن حرف میزنن، حرف بوله اهل تسنن، که در بین امامزاده ها بالاتر از قمر بنی هاشم نداریم، سراغ نداریم، نگرد پیدا نمی کنید. چه مقامی داره؟ زبه در امامشه. عمل فضل شما نمیتونید جدا از سید شهدا ببینید، جدا نیست. به این ما وقتی در کنار امام قرار میگه قشنگ مشخصه، تو ذوق میزنی او کجاست ما کجایی، ولی وقتی عمل فضل در کنار سید شهدا قرار میگیره تو چشم نمیاد، هرچی میبینن حسین میبینن. لذا شما می‌بینید هیچ حرفی تو کربلا نزده. آقا کجا شما دیدید نفر اول یک سپاه رو بکنن نگهبان خیمه بچه ها؟ هیچی هم نگه. الان به من و شما اگه یه مسئولیتی بده توزیع مدیریتی، بعد بگید خالا امشب مثلا کار خدماتی بکن، اصلا به خودت اجازه نفست بده اجازه میده این کار رو بکنی؟ پاس بودن کار خدماتی کردن دیگه، تو زربا اینجا برد ببر از اونجا. آقا دون شأن مدیریت منه، گیر کجاست؟ گیر اینجاست. سپه سالار سپاه نفر اوله، همه هم میدونن. وقتی همینطوری نگاه میکنن تو هیبت و چهره و اندام و هیمنه، از همه سرگردن که هیچی، دو سرگردن صد متر بالاتره. اما بهش میگه آقا اینجا وایس، بشین پاشو این کار انجام بده، برو دنبال این کار آب بیار برو این چند نفر نجات بده برو ما اجازه بگی. کارا رو بقیه هم میتونه انجام بده، نیاز نیست شخص اولی سپاه بره انجام بده. اما دو وجه داره، یک شخص اولی سپاه خودشو جزء از امامش میدونه، فلذا هر کار کوچیکی که بهش میده اون عظمت امامت رو میبینه، میگه این کار امامته، کاره رو نمیبینه، میگه امامم خواسته. وقتی امامم خواسته عظمتش به اندازه آیه‌های قرآنه. دوم، امامش جز او کسی رو نداره تو دستش که انقدر لیاقت داشته باشه که این امور رو بهش بسپاره. کسی نداره، کسی تو دستش نیست که انقدر جزئی از خود او باشه، از این کل باشه که این امور رو بهش بسپاره، خیالش راحت باشه، قلبن خیالش راحت باشه. یه خورده چپ نگاه کنی به این آقا، چپ نگاه کنی به اون آقا، سخت به اون آقا بگی، سخت به اون آقا بگیری، زوارش در میره. به قول امروز میگن که اون کار رو میذاره زمین، ولی اینطور نیست. اگر بهش بگه که آقا این جارو برده خیمه حسین رو جارو کن، به مسابقه طواف خانه خدا انجام میده کارو در حج واجب، چون امر امامش رو امر خدا میدونه. چون کلام امامش و کلام خدا میدونه، دستور او میدونه. وقتی دستور از عالم بالا رسیده، لذا شما میدونید که هیچ عبارات تمام مقاطع این غلام حلقه به گوش، دقیقا همه عبارات است، این غلام حلقه به گوش در خانه سید الشهدا است. با یه فاصله میسته چون قامتش بلندتر از قامت سید الشهدا است. نمیخواد اگر کسی او رو دید در کنار سید الشهدا متوجه بشه قد او بلندتره. ببینید رعایت بعضی اصل بعضی مطالب چقدر مهمه. با یه فاصله میسته، ادب میکنه، امام بر اوه، برادر اوه، اما همه اون بهش میگه سیدی و مولای، آقای من. مگر تو لحظه آخر اونم شاید قلب امامش این بود. 35 سال این برادر کنار این برادر بوده، چون امیرالمومنین از موقعی که او متولد شد او رو جوری تربیت کرده که در رکاب سید الشهدا باشه. از وقتی در صفین رفت میدان و اون جنگ نمایان رو کرد و اون شیرین کاری با سید الشهدا در باز پس گرفتن شریعه آب، شریعه و فرات کرد در جنگ صفین، وقتی ازش خواستن، از امیرالمومنین خواستن که آقا مجددا اجازه میدان بهش بده، فرمود این زخرة الحسین، ذخیره حسین، نه همین مقدار کفایت میکن، باید یه امتحانی پس بده، امتحانشو پس داد، نمیذارم بره میدان. به میدان نرفت تا روز عاشورا بعد از ظهر. البته تو این فاصله چندین بار رفته میدان، بعضی مقاتل می‌نویسن تا 14 بار اون مقطع رفته میدان در حادثه‌های مختلف، در مسائل اون هم به دستور امامش. اولا بدونید جای او در روز عاشورا جای خاصی بوده. این 72 نفر حضرت 3 قسمتشون کرد. یه قسمت رو فرماندهی حبیب سپورت، یه قسمت به وسط میدان رو به فرمانده خودش، دست چپ به فرمانده مسلم ابن اوسجه یا ظهیر ابن قینارا، اختلاف توی مطلب. پشت همه دم دروازه اون معبری که باز بود برای ورود به خیام، محل استقرار عباس. خب اینم بده برای سپهسالار لشکر، باید قلب میدان رو بهش بدن، باید اختیار جنگ براش باشه، ولی میگه تو اینجا بیست، کاری هم بیش کار نشته باشه تا من بهت بگم. هر اتفاق تو میدان میفته او همونجا وایساده. برادر اول شهید میشه، نمیاد بره میدان جنازهشو برگردون. ابی عبدالله هم که برمیگردونه نمیره برای سر جنازه برادر. برادر دوم همینطور، برادر سوم همینطور. تکلیف او همینجاست. این موقعی که شما باید تو حادثه باشی تا بتونی تا این حرف رو بفهمی. یه رفیقت ممکنه خط بهش بیفته، دفعه نظام عملیات رو شما به هم بریزی که بری مثلا نجاتش بدی. حالا برادر یک فردی که اینقدر صاحب محبت و صاحب احساسه، به شهادت مثلا غرق در خون تکه تکه بشه، از جاش تکون نخوره. حتی وقتی جنازه‌اش اومد تو خیمه دارالحرب، نیومد تو خیمه دارالحرب برای سر جنازه نشه برادرش. این کوه ایستاد همونجا. و تا او بود خیام حسین آرام بود، هیچ خبری نبود، هیچ نگرانی از این جنگ با این هیمنه 30,000 نفر یه طرف ایستادن، 72 نفر يتنافسنا. این بچه ها تا او بود اصلا نفهمیدن جنگ چیه، چه اتفاقی هست. چرا حالا جنگ های بعضی بدنها رو میوردن تیکه تیکه، زخم خورده، مجروح. ولی این که شما فکر بکنی که اینا از اون سنگینی و از اون به قول معروف سختی جنگ مطلع باشن، نه، به آرامش تو خیمه ها حرکت میکردن، از این خیمه بون خیمه بازی میکردن تو همون گرمای هوا. همه مشغول به کار خودشون بود. کی التهاب ایجاد شد؟ کی همه جا به هم ریخت؟ کی یهو قلب ها لرزید؟ کی آرام شهرم به هم ریخت؟ کی دامن کشان حرکت کردن زینب باب شد و بالا تل زینبی اومدن باب شد؟ موقعی که آقا از علقمه برگشت منتها بدون عباس، یه دفعه همه چی ریخت به هم، همه چی. اون آرامشی که از صبح این روز سخت تا عصر این روز سخت تو خیمه حسین بود همش به هم ریخت. یهوی بچه ها فهمیدن جنگ، یهوی این زن بچه فهمیدن چه خبره. یهو همه نگاه هاشون به سپاه معطوف شد و این چشم های حرامی دیده شد و نظم ریخ به هم. حالا از اونجاست شما میشنوید که خانم از زینب دامن کشان میاد میره بالا تل زینب، یه بارها و بارها این حادثه تکرار میشه، به خیمه حمله میشه، اینها خودشونو میرسونن به خیمه های حسینی، تیر اندازی میکنن به خیمه. تا او بود کسی جرات نمیکرد به خیمه های حسینی قدم بذاره. یه صلوات بفرستید این وقت بیاد جلوتر. یکی از علما در همین کتابی که دست من هست، کتاب کرامات عباسی است، مرحوم کرواسی آیت الله کرواسی نوشته، نقل معتبر نقل میکنه که از بزرگان شهر کربلا بود، روزی دو یا سه بار میرفت به زیارت سید الشهدا، اما تا ده روز یک بار، هفته یک بار میرفت به زیارت آقا قمر بنی هاشم. یه بار در عالم رویا وجود نازنین صدیقه کبری زهرای مرضی سلام الله علیها رو در خواب دید. سلام کرد به خانم، خانم جواب سلامش رو نداد، رو ازش برگرد، گفت خانم چه کردم من که شما از من رو برمیگردونید؟ فرمود چرا به زیارت فرزندم نمیری؟ فرمودش که من روزی سه بار گاهی چهار بار به زیارت آقا سید الشهدا میرم، چرا نمیرم؟ فرمود فقط حسین بچه منه، مگر عباس فرزند من نیست؟ همون قدری که حسین حق داره اول فرزندم حق داره، چرا میری روزی سه چهار بار زیارت حسین، ده روزی یه بار میری زیارت بچه من اول فرزند؟ این نقل معتبر ها، این علما نقل میکنن، نقل زبان علما هست، ازت راضی نیستم. میگه از خواب پریدم دوان دوان اومدم تو حرم آقا قمر بنی هاشم، اونم غلط کردم. این گریه که تو فقط میتونه زهرا از من راضی نباشه، یعنی خدا ازم راضی نیست، کار گریه میخوره. هیچ نجات دهنده به نجاتت نمیاد اگه فاطمه ازت ناراضی باشه، هیچ کس. وصاحب مقامه. وبا همین ادبش، با همین شجاعتش، با همین دلاوریش، با همین مقاماتش که شب عاشورا بریل میگه اومدم. این دو سه شب فرق میکنه مثلا، نمیدونیم. ما روایت داریم از امام صادق که یحزنون به حزننا و یفرحون به فرحنا، ولی دو سه نفر، دو سه تا در بین اهل بیت که وقتی متولد شدن، لحظه تولدشون و وقتی به دنیا اومده بودن، همراه با عشق بود. یکی آقا سید الشهدا، یکی امام مجتبی، یکی آقا قبر بنی هاشم. اگر ما نمیخواییم در روزه بخونیم، نه روزه خونیم، روزه خون کس دیگه است، خود خدا روزه خونده. وقتی قنداقه سید الشهدا دست پیغمبر دادن، های های شروع که به گریه کرده بعد از سه روز. سوال که آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود همین الان که قنداقش به دست من دادی، جبرئیل نازل شد از سمت خدا، روزه خون، این بچه تو میکشن بین دو نهر آب و لب دشته، سر میبرنش. به حیوانهای درنده تو اون صحنه رحم میکنن، اما به این فرزند تو رحم نمیکنن. یکی برای امام مجتبی، یکی هم وقتی قنداقه آقا قمر بنی هاشم دادن دست امیرالمومنین، شروع کرد به گریه کردن، شروع کرد دست و بازو حضرت رو بوسیدن، فرق سر حضرت رو بوسیدن، بین پیشانی حضرت رو بوسیدن. خانم از ام البنین گفت، سوال کرد که آقا دایی مشکل داریم، بچه‌م سن دسته. فرمود نه، این جاهاییه که شمشیر میخوره در روز عاشورا، این دست قطع میشه، این دست از بازو قطع میشه، این فرق میشکافه، این فرق عمود آهن میخوره. همراه بوده، ما نه جلو میریم از اهل بیت، نه عقب میمونیم. اما بریر میگه شب عاشورا اومدم، ببینید نکته داره حرفا، فقط روزه نیست، اومدم دم رو اسب داره نماز شب میخونه، مشغول مستقرقم فی ذات الله، اما حواسش پرنده تو هوا پر میزنه، حواسش هست. تا صدای پای من به گوش رسید نزدیک شدم، سری چرخید و چیست یایی، قدم از قدم برداری از وسط به دو نیمت میکنم. گفتم آقا منم بریرم. گفت چی شده؟ من الان مشغول به امر امامم، اگر حرف شخصی حرف بیهوده میخوای بزنی وقت دیگه، الان وقت ندارم. گفتم آقا امر، امر باباتونه. حالا امر چون امر باباست، بفرما چی میخوای بگی. گفت من پدر شما رو دیدم، رفتارش با شما دیدم، امیدی که به شما بسته بوده دیدم، در شما اون امید رو نمیبینم. خیلی بابات رو شما حساب وا میکرد. میگه انقدر غضبناک شد، پا رو تو رکاب اسب فشار داد، رکاب اسب چرب خوش که به این راحتی پاره نمیشه، رکاب اسب پاره شد از زیر شکم اسب. حمله کرد به سپاه، به سپاه دشمن. بعضی نوشتن سپاه مزمحل شد، از هم پاشید، همه فرار کردن از ترس. این آیات قیامت که میگه همه مسوار فرار میکنن، همه یه سلاخ موشی به قول امروزه پیدا کرده بودن، ده در رو. سید الشهدا پیکر فرزا گفت بگید برگرده بیاد. چی شده؟ برگشت اومد، بریر دید داره گریه میکنه. گفت اگر بریر، اگر فردا آقام اجازه بده چیزی رو به تو نشان خواهم داد که بفهمید که بابام بی خود به من دل نبسته. اینو بذاری کنار اون جمله امام صادق، روایت با سند قویه که حضرت فرمود عموجانم در کربلا سه چهارم این لشکر رو حریف بود و یک چهارمش هم آقا علی اکبر، یعنی دو نفری کفایت میکنن این 30,000 نفر رو به درنگ بازار کنن. حرف امام معصوم، امام صادق، مولا درز حرف حضرت نمیره. اما اونجا هم امامش بهش گفته برو آب بیار. بعضی مقاتل نمیشن شمشیرم به خودش نبرد، میخوام برم آب بیارم. سرنیزش مرداش مشکش رو دوشش انداخت، به عجله وارد شریعه شد، همه فرار کردن. وقتی هیبتشو غرق در فولاد آهنین و زره دیدن رو اسب سواره، همه فرار کردن. اگر چیزی هم شنیده از جنگ، کسی رو در روی عباس جرأت نکرده به جنگه، اومد تو نخلسون پشت نخلا قایم میشدن، ضربه‌ای به او میزدن، تیری به او میزدن، نیزه به سمت او پرت میکردن، باز برمیگردن فرار میکرد پشت نخلا، تا دستش قطع شد، تا هر دو دست قطع شد. فقط یک نفر رو در عالم شما اینطوری دارید، دو دست قطع شده، کسی جرأت نمیکنه بیاد جلو. دیدن پاها رو از رکاب اسب خارج کرد، با پاهاش اینا رو میزنه، پراکنده میکنه، اسب رو هی کرد، حرکت کرد، گفتن داره میره. اگر این آب رو برسونه به خیمه های حسینی کار سخت میشه. شمر اومد گفت چه کار میکنید؟ 4000 تیرانداز شریعه گذاشتیم، یعنی میخواید بذارید بره؟ دشمن هم میدونست باز چه کار کنه. گفتن این یه دونه قلق بیشتر نداره، تا مشکشو نزنید وای نمیسته، از پسش پر نمیایید، بلو تیکه تیکه بشه. 4000 تیرانداز میخوان مشکی رو بزنن که او تو سینه گرفته، رو اسب خم شده روش. حالا خودتون دیگه بررسی کنید، یه دونه تیر زدن نفری، دو تا تیر زدن، سه تا تیر زدن، فاصله هم که نداشتن، از کنار اون میزدن. تا یه نانجیبی مشکی او رو زد، وقتی مشکیشو زدن و آب از این مشک جاری شد و رو زمین ریخت، یه وقتی دیدن که رها کرد خودشو، دیگه نمیتونه برگرد. تا الان به خاطر امر امامش داشت میرفت، الان یه از خجالت این که نتونسته امر امامش رو اجابت کنه، قدم از قدم نمیتونه برگرده، یهو شل کرد وایساد وسط میدون، شد تومه خوبی برای دشمن. هر کی میاد یه ضربه میزنه، اون که شمشیر داره یه ضربه با شمشیر میزنه، اون که نیزه داره ضربه با نیزه میزنه، اون که تیر اندازه تیر میزنه، اون که سنگ اندازه سنگ میزنه، اما دیدن تکون نمیخوره. این کوه ایستاده، کیه که این کوه رو خم کنه؟ دیدن حرمله نالاجی 3 دونه تیر آورده کلبلا، خدا لعنتش کنه. نشه روزانو یه دونه از اون تیرهای 3 شعبه‌ای که سعبال مسموم، مسمومه به زهر بود، داغ بود و تیز، زد به چشم آقا، چشم راست حضرت رو زد، اونچنان که گوشی چشم چپ رو و پیشانی رو گرفت، تیر پیشانی از اون تیر شکافته شد، نه از عمود آهن. برید مقاتل رو بردارید و بخونید ببینید چی میگه. لا اله الا الله. ما یه ذره خاک تو چشمون میره، این چشم چقدر آدم اذیت میکنه، آدم اصلا نمیتونه. حالا حساب کن یه آدمی تیر به چشم خورده، دست نداره، قدم بدن غرق در جراحت، دیدن این سرش رو اینطور اینطور تکون بوده، این خون این ففاره از رو تو صورت میچکه، دید چاره نداره، نمیتونه اینطور تحمل کنه، سر رو آورد پایین، این تیر رو بین زانوی خودش و گردن اسب قرار داد. بعضی نمیشن دوتا کنده زانوش رو آورد بالا، با دوتا کنده زانو پایه این تیر رو گرفت، سر اومد حرکت بده تیر رو خارج بکنه، یه نانجیب عمود آهن به فرق آغاز، آقا از رو اسب زمین افتاد. اون چیزی که میخوام بهتون بگم اینه، یه حماسه بزرگ دیگه اتفاق افتاد، از رو اسب زمین افتاد، حالا پشت سر مخت متلاشی. ابی عبدالله اومد دید همه ارباب مقاتل نوشتن حسین بهت زده شد، نشست ناخواست زانو سده شد از شور شد. کی باور میکنه یه همچین یلی اومده میدان، حالا یه همچین وضعیتی رو اصلا شاید در مخیله سید و شهدا این گونه نمی گنجید. نوشتن وقت رسید دید بالا سرش ریختن اینه گرگ ها که بر سر نهش یک شکاری رسیدن چطور پاره پاره میکنن، هر کی مشغول اینه که این بدن رو پاره پاره کنه. شمشیر رو کشید شروع کرد هم حمله کرد، فریاد میزه اینال تفرون کجا فرار میکنید، برادرمو کشتید، اگه مردید وایسید تا انتقامش بگیرم ازتون. همه از دم سید الشهدا فرار کردن، خیلی دیگه عرصه بر سید الشهدا تنگ شده، باید از رو اسب پیاده شد. نگاه کرد اول شاید نشناخت، بهت زد اومد برگرده سوار اسب بشه، باز برگشت نگاه کرد اومد کنارش نشست، دید داره دست و پا میزنه. گفت چرا دست و پا میزنی؟ گفت توی 35 ساله حتی یک بار نشده شما بر من وارد بشی من از جا بلند بشم، این اول بار اگه من نمیتونم از جا بلند بشم. انقدر بر ابی عبدالله این حرف سخت و گران تمام شد دیدن فبکل بکاءن شدیدا، ابی عبدالله بلند بلند گریه که زنها تو خیمه شنیدن صدای گریه شیون حسین رو. چرا اینطور میکنه؟ کی از تو انتظار داره از جاش بلند شد؟ و مدال بزرگ، مدال بزرگ فرمود الان این کسر زهری. ببینید داغ او و عظمت او چقدر والاست که امامش فرمود کمرمو شکستی، این داغ تو کمر منو شکست. و اون جمله آخر که عجیب مقاتل نوشتن حضرت فرمودش اگر اینا تا ساعت دیگه منو نکشن من از داغ تو دق میکنم و میمیرم. نه در کنار حضرت علی اکبر حرف زد، نه در کنار علی اصغر حرف زد، نه در کنار قاسم بریر حبیب، در کنار هیچ بدن این حرف رو نزده الا ابوالفضل. فرمود اگر اینا منو نکشتن من از داغ تو میمیرم. خدا رو قسم بدیم به وجود نازنین آقا قمر میراش اشکایی که ریخته کف دستتون ببارید میخواییم دعا کنیم. خدا را قسم بدیم به عظمت او، به مقام او، به دو دست او که